بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشكا أهل بيت عليهم السلام خاصة سيد الشهداء سلام الله عليه صلواتي ورحمته مناسبتی که شبهای گذشته عرض کردیم موضوع بحث ما اون نقطه ایه که گاهی انسان معاذ الله خودش رو به متوجه نشدن میزنه دور از محضر شما به نفهمی عمدی برای اینکه این موضوع بررسی بشه بستر مطالعه‌مون رو کوفه و جریان‌های کوفه قرار دادیم جهل هم میتونه از عوامل خطرناک باشه اما موضوع بحث ما نیست لزوماً توش عمد هم نیست این اونجاییه که عمدیه عرض کردیم انسان اگر به چیزی تعلق پیدا کنه ولو این تعلق تعلق حتی خوبی هم باشه خودش رو نسنجه که این تعلقش طبق دستور یا نه ولو این که تعلق به نماز اول وقت باشه تعلق به سخاوت باشه خدای نکرده این موقع بزنگاه انسان رو زمین میزنه یعنی اگر کلن شیطان ببینه که انسان به یه چیزی حساسه اونجا به ابی انت و امی میگه چون همون نقطه حساس ما رو زمین میزنه خداوندم کلن اخلاقش اینه که همش به نقاط حساس آدم دست میزنه یعنی همون نقطه ما رو آزمایش میکنه یعنی چون ربه میخواد پرورش بده تقویت کنه نقطه ضعف رو میخواد پرورش بده لذا هی به نقاط حساس دست میزن یعنی هر کسی به هر جا حساسه اون نقطه شکسته اگر کسی وجودش صدها حلقه باشه همه قوی و یک نقطه ضعیف اون زنجیر از همون نقطه جدا میشه مثال‌هایی رو عرض کردیم فرصت نشد ربطش رو به نفهمی عمدی دور از محضر شما عرض کنم همونو بگم ادامه بدیم اون روزی که دیروز عرض کردیم عبیدالله ابن عباسی که از همه انگیزش سلام علیکم انگیزش بیشتر بود برای دفاع از امام حسن خودش رو فروخ به معاویه با اینکه بچه‌هاشو سر بریده بود فرمانده نظامی معاویه همسرش به خاطر دیدن این صحنه‌های فجیع دیوانه شده بود تو پسرش رو از دست داده بود پسرموی امیرالمومنین بود معاویه جرثومه فساد بود همه انگیزه ها برای دشمنی عبیدالله بود منتها 1,000,000 دینار گرفت و خیلی پول هنگفتی بود خودش رو فروخت دو تا تعلق عجیب اینجا اتفاق افتاده درس عبرت یکی این که هیچ وقت اگر معاویه به عبیدالله ابن عباس میگفتش که چقدر پول بدم تا کافر شی او هیچ وقت قبول نمیکرد. توجه کنید معاویه اگر میگفت چقدر عبیدالله پول بدم که تو بری به خدا فحش بدی قبول نمیکرد. چقدر بهت پول بدم که نسلت همه عاقبت به شر بشن قبول نمیکرد. اونی که رشوه میگیره معاذ الله یه جایی گرفتار میشی رشوه میره میدی خدای نکرده اونی که میگیره و اونی که میده مثلا میگه رشوه رو میگیرم که حالا کارشم را میندازم یه میوهی میخرم یه ماشینی میخرم هیچ وقت نمیگه که این رشوه رو گرفتم که خرج سرطان بچم بکنم این نمیگه که ولی اینطوری میشه چون گناه رو بهش میگن ذنبه گناه ذنبه زن و زنب از دوم ادامه است گناه رو انجام بدیم خدای نکرده فاعل مجازی اولیش ما این بعدش شیطان ادامهش میده یه دروغ خدای نکرده میگم بعد برای توجیهش و فراش 100 تا دروغ باس بگم ادامه پیدا میکنه پیامد داره دوم داره گناه یعنی پیامد داره تموم نمیشه که به یه رشوه تمام نمیشه یه رشوه گرفتم میز بغلیه میگه خب ببین فلان کس میخواد بیاد این کار رو واسه بکنی میخواد به ما بده بگم نه من حلال خورم، میگه میرم اونو میگم به آقا رئیسا، بعد حسینم کتابیه. اون یکی اون یکی اون یکی دیگه رها نمیشه آدم. اون روز که عبیدالله رشوه رو گرفت فکر که یه پولی گرفته، امام حسن هم که بالاخره وقتی کسی نداره صلح میکنه تموم میشه میره. منتها سوال میکنن دیگه، شما خودتو بذار جای همسر، البته دور از شأن شما، جای همسر از دو جهت، هم دیوانه بود هم زن بود، زن برای زنها خیلی هم خوبه، زنها دوست ندارن مرد باشن و مردان بعکس، وقتی آدم سالم باشه دوست نداره. خب سوال میکنن آخه فلان فلان شده، دو تا بچه تا سر بریده، چرا آخه رفتی به معاویه پیوستی؟ چی میگه؟ میگه من بررسی کردم، بنده فصل مشبعی بررسی کردم، حق با کیه؟ حق با معاویه است، نه با علی. اصلا از روز اولین بنده خدا مظلوم واقع شد، چه تهمت ها که ما نزده بود. حالا که بررسی کردم حقه، نمیگه که من رشوه گرفتم. شما کدوم آدمی رو سراغ دارین بگن بسم الله الرحمن الرحیم چرا این کارو کردی؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم چون رشوه گرفتم. نمیگه که توجیهش میکنه. این توجیه همون نفهمی عمدیه، یعنی عمدن خودشو میزنه که من که اون علی حق نیست، بابا معاویه بیچاره حق میگه دیگه، زدن خلیفه مظلومو کشتن دیگه، یه خنجر رو تا کجا زدن تو کجا؟ نامردی شد در حق خلیفه مسلمین، باعث جلوشو میگرفت دیگه، نگرفت. خب معاویه بعد من خود راست میگه، فامیلشه، خونخواهی میخواد بکنه، بکشونیش ببرش یه گوشه کسی نباشه غریبه، بگه چی میگی؟ میگه آقا من که نمیتونم بگم که 100,000 سکه طلا گرفتم که این کارو کردم، نمیگم که. میگم علی سلام علیکم، علی حق نبوده. این نفهمی عمدی اینه، دور از محضرشون. ببخشید دیگه من هی بگم کلمه نفهمی رو میگم دیگه، عجلکم الله دیگه، شأن شما عجله، من هی تکرار نمی کنم. این همونیه که من گیر میکنم توش. اون لحظه که میخواستم تصمیم بگیرم موقع رشوه گرفتن واسه فکر این کار ایناشو میکردم. این همه پیامدهای عجیب غریب، قدیر چجوری اینجوری شد؟ دیگه باید چه کار میکرد پیغمبر یه ده بفهمن؟ چه کار باید میکرد؟ بازم بودن اون منظورشو نفهمید. اینی که فرموده که علت این جمله ایشون باعث شد که ما اصلا بحثمون رو تغییر بدیم و اینو دوباره با اینکه پارسال گفته بودیم جای دیگه تکرار کنیم، این بود. مشکل امروز ما هم چیه؟ نفهمیه. اینی که ولی خدا میگه مشکل امروز جامعه ما نفهمیه، منظورش این نیست که من بر دارالمجانین دارم حکومت میکنم، آی کیو ها پایینه، یه عده منگولن معاذ الله، نه. مشکل امروز نفهمیه، این نفهمی عمدی با دیوانه کاینه. دیوانه رو اگه خیلی خطرناک بشه زنجیر میبندن، کمتر باشه توی استخر خالی تمرینش میدن شیرجه بزن، بالاخره باهاش راه میان. اداره کردن دیوانه کاری نداره، ولی کسی خودش رو به نفهمی زده باشه اینطوری میشه، تعلق باعث میشه نفهم میشه. یه جایی بود، یه مرکز آموزشی بود، تایش هم اسلامی بود، یه ارگانی از منافع دولت اسلامی شروع کرد اینو به ساختن، بخشش هم پول از مردم میگرفتن و کار میکرد. بعدن که جمعیت زیاد شد و درآمد زیاد شد، یه دفعه که افتادن که خب این خوبه، بعدم نیست که، ما بالاخره نباید، یعنی فرزندان من و نسل آینده من در قبال نسل آینده فرزندانم به نظر شما مسئول نیستم، خب اینو برای اونا قرار میدن. خب دیدن نمیشه که به اسم خودشون بزنن، گفتن وقفش میکنی. تا اینجا مشکلی نبود، اختلاف شد، گفتن آقا نمیشه وقف کرد که من بیام خونه آج آقا رو، الان این خونه کسی دیگه است که من که میام اینجا وقفش میکنم. وقفش بگم تولیت هم خودمه. آه امو مال شما نیست که، صاحبش بخواد وقف میکنه، مسئول وقف و مالک و وصی هم خودش قرار میده. گفتن نه وقف کردیم، ما دیگه وقف کردیم تموم شده رفته، دیگه اساستون رو جمع کنید، دیگه ما وقف کردیم، صیغه‌ش هم خوندیم. گفتن آقا مال شما نیست آقا جان، یعنی چی وقف میکنی؟ کار بالا گرفت. گفتن که خب ولایت مداری؟ گفتن آره. گفتن یه شورای فقهی زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میدیم، خب میان بررسی میکنن ببینیم اگه وقف درسته، که بله هیچ کس دست بهش نمیتونه بده. شورای فقهی بررسی کرد گفت نخیر آقا، مال مردم که نمیشه وقف کرد که. اومد سخنرانی کرد گفتش که زمان شاه هم حسینی ارشاد نتونستن غصب کنن، در دولت اسلامی اموال ما رو غصب کردن. اموال ما؟ نمیفهمی اموال تو نیست؟ میفهمه. زد و دو تا چهار سال عوض شد، دوباره مرکز آموزشی و با همه اون چند ده هزار متر زمین دادن دست آقا. گفت بس سلام علیکم و رحمت الله، یه صلوات و رحمت کن. گفت با زور پسش گرفتیم. اه شورای فقهی چی شد؟ فصل الخطاب چی شد؟ با زور پس گرفتیم. فقط فرقش با دزدی اینه که کسی که دزدی کنه دیگه تریبون بهش نمیدن بیاد تلویزیون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، پاساژ طلا فروشا رو گرفتیم، با زور پس گرفتین. نمیفهمی که حرامه، حکم خاص رفته روش. نمیفهمه، این نمیفهمه از همین سنخ بحث ماست. میخواد که نفهمه، اگر مشکل سر آی کیو بود حلش میکردن، به قرصی داروی چیز آمپول میزدن درست میشه. خیلی خطرناک بود، آمپول میزدن سرش میکردن، یا آمپول تقویت میزدن درست میشه. مشکل امروز ما نفهمیه، یعنی نمیخوام بفهمم، نمیخوام بفهمم. همین اتفاقا زبیر و طلحه که اینا میدونی سردمداران کوفیا هستن. زبیر خیلی آدم مهمی بوده، اولا از قدیمی ترین مسلمان هست، سیف الاسلام، اهل سبقته، خیلی قدیمی زود اسلام آورده، اکثر جنگ ها فرار نکرده، زخمی شده خورده زمین دیگه نتونسته ادامه بده. پدر زنش ثقیفه درست کرده، خودش تو خونه امیرالمومنین جزء کسانی که تحصن کردن علیه ثقیفه. چند تا عامل که من با اونا کار ندارم، یه عاملش اینه که یه پول هنگفتی گرفت از عثمان. بخاری نوشته 57 میلیون درهم. حالا شما مقایسه کنید با عبدالله ابن عباس، 1 میلیون درهم کجا؟ 57 میلیون درهم کجا؟ اموال یه عده رو وقتی حساب میکردن اصلا سر به فلک میکشید. 100 بهار طلا، مشک، مشک کوچولا، مشک بزغاله است دور از منظر شما که آب میبرن میارن مثل کوزه میمونه. اگه گوساله یا گاو دور از منظر شما عرض کنم مثل مشک درست میکردن به اون فنان بهار، 100 بهار طلا داشت فقط. از کجا؟ کی داده اینو به تو؟ پسرش هم یه روز رفت به خلیفه اول گفت بابا بزرگ، مثلا بابایی چون جدش بود، ما تو مکه که بودیم اجدادمون کوه میگن داشتن، یه کوه به من بده. ابن عساکر در تاریخ دمشق برده. اونم گفت باشه بابا جون. آخه نوه گل بابا کوه دلش میخواد. یه زمینی داد که توش دوتا پل زده بودن بین دوتا کوه. خب شما خبر دارید مثلا پل آبر رو که هر یه متر یه بار نمیزنن که، اینجا پل آبر بزنن میگن خب آقا زحمت بکش خورده اون ورتر هم هستی بیا همینجا برو دیگه. رو بزرگ را که کلن پل آبر وقتی دوتا پل زدن، شما ببین چه مسافتیه که با صنعت اون دوتا پل زدن، جسرین، دو تا پل زدن توش. اینقدر اون روزی که این حرامو خوردی نفهمیدی که اون نمیخواست به نوه جونش کوه بده و پل بده و اینا. زبیر یه آدم شناخته شده ای بود، افکار عمومی. قرآن اگر نگاه کنید فرعون براش افکار عمومی، فرعون با اون تفرعونش افکار عمومی براش مهمه که چی میگن. انشالله برید آیات سوره طه رو و عرض کنم خدمت شما آیات که راجع به حضرت موسی و فرعون نگاه کنید. فرعون دائم حواسش هست که مردم چی فکر میکنه. زبیر آدم کوچیکی نیست، فامیل پیغمبر هم هست. دخترمه پسرمه پیغمبره، پسر صفیه است، قدیمیه. دیدن این مخالف با علیه، چی کار میشه کرد که اینو تو راه آورد؟ افراطیه، تحسن کرده مقابل حکومت، علل حساب یه جفت کو دادن. عثمان 57 میلیون درهم داد. این بزرگترین رشوه ای که من در تاریخ دیدم، بزرگتر از این ندیدم تا حالا. جز یه نمونه که در مورد مروان گفتن عثمان خمس غنایم افریقیه رو داد که عددش رو نگفتن، چقدر خیلی اونم عجیب بوده. 57 میلیون درهم آقا خیلی عجیبه. این شما نگاه خیال نکنید که عثمان وقتی داره حکومت رو اداره میکنه 10-12 سال حکومت رو اداره میکنه هزینه نمیکنه. وقتی عبدالرحمن، اینو من بارها برای رفقا گفتم دیگه تکرار نمیکنم، عبدالرحمن ابن عوف که حق حکومت رو داد به عثمان، قریب به 10 تن طلا بعدن سالهای مختلف گرفت. اینم استباد نداره ها، شما اموال یه حکومت رو به 4 نفر بدین میشه اینطوری. یعنی الان فرض بفرمایید سرمایه کشور، مثلا بودجه یک سال کشور رو شما به جای اینکه خرج عمرانی و اجرایی و جمعیت کنی بدید به مثلا 5000 نفر، یک دهمشو خرج مردم کنی، مثلا 9 دهمشو خرج 500 نفر بکنی، اصلا نمیشه حسابش کرد دیگه. عبدالرحمن ابن عوف مرد، طلاها رو هی دیدن هی اینا رو چهار تا چهار تا این کارگرا طلاها رو، چون چیز بود دیگه سنگ طلا، میریختن اینور میریختن اونور، خسته شد یکیشون، دیدی که با تبر میخواست اینا رو نصف کنه، با باسکول طلا رو میخواستن تقسیم کنن مثلا، خسته شد گفت بابا ولش کنم اینجوری یکی به بخره، من وقت نده حسین، چند ما طول میکشه بخواین تقسیم اموال کنی. 86,000 مثقال طلا فروخ سهمشو، کسی که 1/32 اموال سهمش. حالا این پولا رو گرفته، این پولا رو گرفته، خب عادت کرده. اولین روزی که امیرالمومنین صلوات الله علیه خواست غنایم رو تقسیم کنه در مدینه، بیت المال رو تقسیم کنه، فرمود بیاین صف وایسید. این درس بود. زبیری که این همه پول داره برای 3 دینار وایساد تو صف، حاضر نشد از یارانه 3 دیناریش عمومیه، این که مال همه است، نه اون پول خاصا که عرض کردم دیشب اسمش عطا بود، به همه نمیدادن، به نظامی ها میدادن. این 3 دینار هم ازش نگذشت. خب دشمن برنامه‌ریزی میکنه، میگه خیلی چیز خوبیه، این کیس کیس خوبیه، از 3 دینار نمیگذره کسی که 2000 غلام و کنیز داشته. معلومه این پتانسیل داره با علی در بیفته. نوایسودن تو صف، برده هاشون رو با دور از محضر شما، سگشون رو از بردهشون بیشتر احترام میذاشتن. برده ها تو صف، صحابام تو صف. امیرالمومنین برده و صحاب یک چیز دینار داد، رم کرد، رم میکنه دیگه. 2000 نفر من بخوام فقط نون به اینا بدم، 3 تا نون سنگک تو روز بدم، تو سال حساب کنید چه عددی میشه. 2000 تا ضرب در 365 روز نمیشه سالی یه وعدم یه دونم لباس براشون بخره، 10,000 تومن سالی لباسشون خرجش بشه. 3 دینار، خب اصلا کی به تو اجازه داد 2000 غلام و کنیز داشته باشی؟ با پول کی؟ دیروز عرض کردم پولی که خانه‌ای که توی بصره داشت، قرن چهارم مسعودی میگه که 10 تا کاروان با بارشون، یعنی کاروان یادم که میرفت سفر خودش میرفت مثلا با یه اسب بار تجاری میبرد با شتورا، هم بار داشت هم شتور داشت، 10 تا کاروان. ببینید چقدر خب این خونه را کجا آوردی تو؟ اگر میبینی زبیر وای میسه جلو علی ابن ابی طالب، دیگه زبیری که سقیفه وای دفاع کرده، مشکل زبیر این نبود که نمیدونست که علی کیه اتفاقا. زبیر از مسلمانای قدیمی بود، کاملا میشناخت، سابقه شو میشناخت، تقواشو میشناخت، قرابتش به پیغمبر رو میشناخت، داماد رسول الله بودن رو میفهمید یعنی چی، زهرای مرضیه میدونست کیه. ولی الان منافعش به خطر خورده، این پول یا مفتی از حکومت خلیفه سوم هر سال میگرفته، 2000 تا هم غلام و کنیز داشته، این پول رو قطع میکنه امیرالمومنین، این باید حالا از رأس المالش که مال خودش هم نیست برداره خرج این غلاما بکنه، یه بار غلاما رو مثلا جهنم زرست نصف قیمت بفروشه. رم کرد وقتی بیانی علیه امیرالمومنین تو بصره صادر کردن، گفتن علی حکومت داری بلد نیست. واقعا نفهمیدی علی حکومت داری بلده؟ میفهمه. چی بگه؟ بگه آقا حق حساب منو نمیدی؟ سهم ما چی شد؟ یه سری رفتارها نهادینه است در رفتار مردم کوفه، اینا بزرگان کوفه. سلام علیکم. آدم اگر به ناحق برسه معاذ الله، به فرهنگ غلط عادت کنه تعلق پیدا کنه، به پول حرام عادت کنه تعلق پیدا کنه، به منصب حرام عادت کنه تعلق پیدا کنه، بدون لیاقت بهش منصب بدن، به معاویه دادن، به موسی اشعری دادن، و موسی اشعری رو عزل کردن امیرالمومنین. میشناختن علی کیه ولی نتونستن تحمل کنن، و این خطری که اونها دوچارش شدن خیلی خدا شاهد خطر نزدیکیه به ما، خیلی خطر نزدیکیه. یه نمونه شو عرض کردم، هیچ کی هم تو جامعه ما صداش در نیامد، انقدر پر روه که میگه رفتیم به زور پس گرفتیم. آیا تا حالا شده که یه قاصب اموال عمومی توی تریبون بیاد بگه به زور رفتیم از حکومت پس گرفتیم؟ میگم خونه آج آقای دریاله رو رفتیم به زور پس گرفتیم، میگه کسی؟ خطر بعدی اینه که بقیه هم دوچار نفهمی عمدی بشن، بقیه هم تو اونجا نشستن هیچ کی صداش در نمیاد. چرا صداش در بیاد؟ چون من سه ماه دیگه انتخابات دارم در پیش، حرف بزنم اسم ما تو لیستشون ور میدارن، بر همین منم حرف نمیزنم. بزرگترهای جامعه حرف بزنی بدنامی داره، افراطی میشی حرف نمیزن. هر کی یه منفعتی داره برای چی سکوت میکنی؟ امیرالمومنین فرمود فلانی فلانی وقتی در کوفه اومد ساکن بشه بعد از که حکومت رو برپا کنه بعد جمل، تو همون میدان رهبه کوفه که میدان نظامی بود، دو کوهه کوفه مثلا، همه رو جمع کرد، فرمود کیا قدی رو دیدن؟ تو نقل اهل سنت اینه که 33 نفر بلند شدن، 18 تا اسمشون هست، کیو 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 تا 18 تا روایاتشون موجوده، احمد حنبل میگه 33 تا بلند شدن. خیلیه این. به بعضی فرمود تو چی فلانی غیر اون 33 تا، تو چی؟ 25 سال سنش امیرالمومنین کوچیک‌تر بود. آقا من آلزایمر دارم. همون نفهمی عمدیه. چی بگه؟ بگه بله آقا من بودم در قدیر، تو امامی ما قاصبیم. نمیگه که، نمیگه، میگه من پیر شدم. انس نزدیک 20 سال چقدرم اسمش با مسماش جوره. 20 سال سنش کمتر از امیرالمومنینه. تو کوفه گفت یا علی من پیر شدم یادم نیست. اه پیر شدی یادت نیست؟ تا 50 سال بعد شهادت علی ابن ابی طالب روایت از پیغمبر برای چی میگی په؟ چطور اونا یادته؟ چطور اونجایی که میخوای بگی پیغمبر منو میدید قش و ضعف میکرد خوب یادته؟ از خودت تعریف کنی. امام صادق فرمود ثلاثتون کانو یکذبون علی رسول الله. سه تا خیلی دروغ میبستن به پیغمبر. سه نفر سوپرمن بودن در دروغگویی. یکی یه خانومی بود. یکی ابو هریره بود، یکی انس بود. و من یادم نیست. خب یاد نیست که چرا روایت نقل میکنی؟ اتفاقا از مکثرین حدیثه. یعنی جز ده نفر برتر شمارگان نقل حدیثه. تو که از سال 40 تعطیلی آلزایمر داری، اونم نه یه روایت که کسی ندیده، قدیر رو که شیر فهم کرد همه رو پیغمبر، میگی یادم نمیاد. یادت نمیاد واقعا؟ پولات هم یادت میره کجا قایم میکنی؟ احادیث جعلی هم که میگیری یادت میره معاویه حسابشو بگیری یا سر حساب میگیری؟ چرا میگی یادم نیست؟ این همون مشکل امروز ما. فرمودن دور از محضر شما نفهمیه. واضحه که عرض کردیم جمع تغییر کرد از اول جلسه حالا که این نفهمی نفهمی عمدیه. و یعنی به این معنا نیست که بگن جمهوری اسلامی متاسفانه 80 نفر از 80 درصد منگل داره. بگن مشکل امروز کشورمون نفهمی یعنی مردم منگلن. نه خیر. عقلا سر جاشه. IQ ها خوب کار میکنه. این همون نفهمی عمدیه که ما داریم بحث میکنیم. میخواد نفهمه. دو سال پیش اینا بگم و وارد روزه بشم باقیش فردا میگم. دو سال پیش یه نفر توی روزنامه ای چون سکولار بود، یعنی دین نباید تو جامعه ورود کنه. خب سکولار با چند جای دین مشکل داره. یکی با عاشوراست. امام حسین خواسته امت رو اصلاح کنه. میگه آقا من مردم قیم میخوان. خودشون عقلشون نمیرسه. یکی امام زمانه. میخواد زمین رو پر از عدل و داد کنه. من مردم شعور ندارن که خودشون انجام بدن. یکی بعد بیاد انجام بده. گیر دارن اینجا. یکی مسئله قدیره. پیغمبر برای مردم تعیین تکلیف کرد. من مردم شعور ندارن خودشون تکلیف خودشون تعیین کنن. توجه میکنی؟ این شیعه سا. یه آخوند شیعه تو روزنامه نوشت دو سال پیش که بسم الله الرحمن الرحیم، بابا این حرفا چیه شما میزنید؟ مسئله قدیر که مسئله حکومت و زعامت بعد از پیغمبر نیست. شأن علی اصلا این نیست که بیاد در مسائل دنی سطح پایین دنیا وارد بشه. پیغمبر در روز قدیر ولایت معنوی و تکوینی علی رو بیان کرده. ولایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین به یمنهی روز قلورا، یعنی اراده کنه عسل شیرین میشه، اراده نکنه شیرین نمیشه، دارو درمانگر میشه، اراده نکنه نمیشه. یکی نیست بگه بابا این ولایت که قصب پذیر نیست، نصب پذیر هم نیست، اینو خدا میده. یعنی به واسطه نزدیک شدنش به خدا امیرالمومنین قربه به خدا داره. کسی که قربه به خدا پیدا کنه این مقامات میاد. پیغمبر نصب نمی کنه که. مثل این مورد که پیغمبر بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم من الان به سنگ میگم سنگ باش. خاصیتش رو میتونه حفاظه کنه، ولی وجودش رو که خدا کرده دیگه. این یه مسئله وجودیه، قابل نصب کردن و قصب کردن نیست اولا. ثانیاً حکومت مسلمان ها یه امر دنی زایع کثیف شأن علی نیست. این کار کثیف و زمان پیغمبر کی انجام میداد؟ این عمل کثیف و حکومت بر مسلمین عمل کثیفه. شیعه هم هست. حالا شما برو بگو آقا من هیچ خورده نمیگیرم یه سنی قدیر رو انکار کنه، چون اون داستانایی که شما از قدیر شنیدید سنی ها نشنیدن. اونا تو جمله ها چون یه من کنتو مولا فعلیون مولا فقط. اما در شیعه فرموده که من او رو امام مفترض الطاعه قرار دادم، اطاعتش بر همه واجبه، جز او کسی حق امامت و امارت نداره، نسبش کرد به حکومت، امامه سیاه بر سرش گذاشت، بیعت گرفت، سه روز طول کشید تا وقتی زنده بود پیغمبر، این علی علیه السلام امامه سیاه به سرش بود. تو بعضی نقلا گرفت از زمین بلندش کرد همه ببینن، تو بعضی نقلا دستشو بلند کرد و خیلی جزئیات دیگه. اینا رو شیعه ها که دارن، تو چطور شیعه ای هستی با این همه چیزایی که ما داریم اینو انکار میکنی؟ یعنی نمیفهمی؟ میفهمه، میفهمه، ولی بنابر اینه که به نوبت به نوبه بزنه دین رو. چون اگر قدیر ثابت بشه این نمیتونه سکولاریزم رو تو جامعه پیاده کنه، چون یعنی پیغمبر برای مردم تصمیم گرفته. آقایون میگن یه نفر عقل نداره برای بقیه تصمیم بگیره، عقل جمعی، انتخابات. یعنی پیغمبر یا از نظر آقایون پیغمبر دیکتاتور باید باشه. خب دو راه داره، یا بگه بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر دیکتاتور است، بعد از جامعه اسلامی بره بیرون. نمیخواد که بره بیرون، نفاق میبرزه، میگه نگفته، تاریخ سابقه نداشته تا امروز که من پیش شما هستم یه شیعه قدیر رو انکار کنه. این از سر عدم علم نیست، این از سر نفهمی زدنه. این همون چیزیه که اگر صبر کنیم ما پسر پیغمبر رو با قربتن الالله الله اکبر میکشن، یا خیل الله ارکبی، اول نماز جماعت اول وقت خوندن بعد حمله کردن. سپاه امام حسین نماز خوندن، نماز خوندن، یه دشون تیر انداختن، بقیه نماز خوندن. نمیگن که بسم الله الرحمن الرحیم ما کافریم شما مسلمون، میگن اتفاقا ما مسلمونیم شما کافرید، سلام علیکم. اتفاقا برای اینکه این رو بگن گفتن حکومت حق مال ماست، شما که قیام کردید ناحقید، بنابراین اگر با شما بجنگیم با نامسلمون انگار جنگیدیم. وقتی با نامسلمون بجنگی اسیرش میشه چی؟ برده و کنیز. چراغا رو کم کنید. من اگه بخوام اینو که گفتم برای شما باز کنم، نه خودم باز زنده بمونم نه شما. احکامی داره برده و کنیز. اگر مسلمان با نامسلمان بجنگه اسیر رو بهش میگن برده، اگه مرد باشه زن باشه میگن کنیز. احکامی داره. یکی اینی که خلیفه دوم اجازه محجبه بودن رو نمیداده به کنیز، چادر سر کردن رو حرام میدونسته. اتفاقا برای اینکه میخواد بگه من حقم، میگه من حقم و تو ناحقی. اجازه دفن شهدای کربلا رو نمیده برای اینکه بگه شما ناحقید. برای همین وقتی بخواد اینها رو بگردونه در کوچه ها میگه ما کفار رو داریم میاریم. برای همین میگه نامسلمانه. یکی از اون چیزهایی که دل حضرت رو سوزنده همینه، سبی اهل و ککل عبید کلن. این لفظ صبیه سبایا به اون بردهی میگن که از جنگ گرفته. صبیه اهل و ککل عبید، اونجا دیدید که تو اون همه مصیبتی که زینب سلام الله علیها دید گفت یا رسول الله صلا علیک ملائکت السما هاذا حسین و که از امام حسین گفت یه قدری، درسته؟ از بقیه فقط سربسته گفت و بناتوک سبایا. خدا شاهده همینو بخوام باز کنم تحملش مشکله، برای همین بازش نمی کنم. همینقدر به شما بگم حجاب داشتن رو حرام می دونستم. تو اون شعر قصیده معروفی که علامه امینی میگه هر مجلسی بخونن امام زمان وارد میشه، میگه و رملت و فی ظل القصور مسونتون، یا صاحب الزمان الان بری خواهر معاویه رو ببینی در قصر نشسته بود، پرده کشیده بودن، دورش هم بسته بودن. یونات و به اقراط حد در و البترو، جواهر به گوشش آویزانه، در اوج امنیت. و آل رسول الله تسبا نساؤهمو، اما آل پیغمبر بناتش سبایا شده. و آل رسول الله تسبا نساؤهمو و من بینه نستر یهتک و الخدرو، نه فقط چادر غارت کردن. خدر یعنی مقنعه. من امشب قصد کردم یه چیزی رو بگم، رها میکنم همین یه بیت رو میگم، شما رو به خدا میسپرم. شاعر اینطوری گفته، خدا حفظش کنه، میگه به باباش گفت به عشق من جگر تازیانه خون میشد. میدونی یعنی چی؟ تازیانه رو که اول بزنی خون نمیاد، بعد خیلی بزنی. به عشق من جگر تازیانه خون میشد. این دومی بدتره. یکی نگفت که این دخترک مسلمان است؟